أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المعین والرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید فرج خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما عنایت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم تکالیف شیعه در عصر غیبت بود و این که ما چگونه می توانیم با امام زمانمون از این طریق ارتباط برقرار کنیم. گفتیم بعد از بحث این معرفت به حق ولی سلام الله علیه و بعد از ثبات قدم بر ولایت و اعتقاد به امامت اون بزرگوار و بعد از محبت شدید پیدا کردن به اون ذات قدیس و آسمانی و بعد از آنی که در انتظار او شب و روز به سر بردیم و سایر نکاتی که در شبهای گذشته عرض کردیم، یکی از مهمترین وظایف و تکالیف که تأثیر به سزایی در رسوندن انسان به امام و اهداف امام دارد، کسب محاسن اخلاقی است که در این سخن امام صادق سلام الله علیه به اون اشاره ای شده است که هر که دوست دارد از یاوران با وفای امام زمانش باشد اولا باید منتظر باشد، ثانیا باید عمل همراه ورع داشته باشد و ثالثاً باید محاسن اخلاقی را در خودش زنده کند. مسئله حسن خلق همچنان که در شبهای گذشته اشاره کردیم یک معنای عام دارد، یک معنای خاص. معنای عامش همون کسب مکارم اخلاقی است و متصف شدن انسان به صفات کمالیه و تزکیه نفس از همه صفات رذیله و ناپسند. اما معنای خاص حسن خلق و دارا بودن محاسن اخلاقی عبارت است از همون ارتباطی که انسان با مردم دارد، ارتباطی که با زن و بچه اش در هر روز و هر شب دارد. باید یه جوری زندگی کنی که مردم در فقدان تو گریه کنند. وقتی که چند روز نیستی دلشون برات تنگ بشه. هر وقت به این حد رسیدی بدون تو یا آدمی هستی که پیغمبر اکرم که می فرماید اشبهکم بی احسنکم خلقن، تو اون آدم شدی، شبیه ترین شما به من پیغمبر کسیست که اخلاقش از دیگران نیکوتر باشد. شما ببینید خود خدا پیغمبرش را در آیات متعددی از آیات قرآن بر حسن خلق تربیت کرده. در جایی می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. این رحمت خداست که توی پیغمبر را یک انسان نرم خویی قرار داده و آفریده. لنت لهم، لنت از همون لین و نرمی اخلاق میاد. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو یک آدم دارای خلق سختی و تندی بودی، قلب قسیی داشتی که برخورده ناجوری با مردم می کردی، این مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. این اخلاق خوب توی پیغمبر است که مردم را به گرد تو جمع کرده و حتی کفار باعث شده از تو خوششون بیاد، اخلاق تو در اونها اثر کند، از دین و مذهب خود دست بکشن. بنابراین فعفو عنهم، اگر یه وقتی این مردم خطایی ازشون سر میزنه، اشتباهی میکنن، اهانتی میکنن، جسارتی میکنن، بدی به تو میگن، اینا رو ببخش. نه تنها اونها را ببخش که برای گناهان اونها استغفار هم بکن. واقعا اگر من بخوام جزو امت پیغمبر باشم و شیعه امیرالمؤمنین و اهل بیت پاک پیامبر باشم، آیا نباید در جامعه این گونه زندگی کنم؟ یعنی هیچ ضرورتی نداره آدم مقابله بمس کند. این مقابله بمس از اون حرفهای غلط اندازی است. بله، ولکم فی الحیات قصاصون یا اولی الالباب، اگر کسی زد چشم شما را کور کرد، شما حق داری چشم او را کور کنی. کسی گوش شما را برید، حق داری عین همون بریدن رو انجام بدی. ولی آخرش خدا می فهمد اگر ببخشید به نفعتونا. در بخشش یک لذتی هست که در قصاص نیست. یعنی یک عم تو دست بالا نسبت به او داری، اما اگه قصاص کردی تموم شد و رفت دیگه، حق تو گرفتی. ولی اگر بخشیدی هم یک آرامشی داری که یک انسانی را نکشته ای. درست تو زده عزیزی از عزیزان تو را کشته است، اما تو اگر قصاص نکردی و بخشیدی، اولا چه بسا همین بخشش تو باعث هدایت او شود و باعث مندگاری او و باعث این که یک شیعه به شیعیان امیر المؤمنین، یک منتظر به منتظران حجت ابن الحسن اضافه شود. ولی اگر مثل جناب نوح پیغمبر نفرین کردی و قومت هلاک شدن، که خدا به نوح گفت، با این که نوح پیغمبر خدا بود، وقتی نفرین کرد و خدا قوم نوح را نابود کرد، شیطان اومد بشکن میزد خوشحال، گفت نمیدونی چقدر خوشحالم امروز. گفت چرا؟ گفت بالاخره تو رو وادار کردم، نفرین کردی قوم تو و خدا اینا رو هلاک کرد. گاهی خدا بعضی از انبیا را مخاطب قرار داده، به قول ما سیمچین کرده که تو چرا نفرین کردی؟ درست حقت نفرین کردن بود، خیلی اذیتت کردن، خیلی خون به دلت کردن، حتی در جای خدا می فرماید حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. اونقدر انبیا رو اذیت کردن، اونقدر به طرف اونها سنگ پرتاب کردن، اونقدر سطل زباله روی سر اونها خالی کردن، اونقدر جنگ بر علیه اونها راه انداختن و اصحاب و یاوران اونها را کشتن، که دیگه مایوس شدن انبیا از هدایت مردم، لذا دست به نفرین برداشتن. ولی باز همون جام خدا میگه نفرین نمی کردی بهتر بود. یعنی که از برتری‌های پیغمبر اکرم بر سایر انبیا در همینه که همه انبیا وقتی که خون به شیششون کردن، کاسه صبرشون لبریز شد و نفرین کردن، ولی پیغمبر اکرم این همه اذیتش کردن، 93 جنگ بر علیه او راه انداختن در طول 23 سال بعثت و رسالت، یک نفرین نکرد. یک سر به درگاه خدا عرض می داشت اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون، اینا رو ببخش. علت این که اینها در مقابل من ایستادن و می ایستن جهل اونهاست، نفهمی اونهاست، بیشعوری اونهاست. خدایا سطح شعورشون رو بالا ببر. چقدر روح بزرگی میخواد آدم اینگونه برخورد کند با قوم چموشش. جزا خدا در شأن پیغمبر اکرم عبارتی دارد که این عبارت را در شأن هیچ پیغمبری ندارد، و اینک لعلا خلق عظیم، اخلاق تو عجیب عظیم است. که وقتی آمد محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه گفت یا امیر المؤمنین اخلاق پیغمبر رو برا من بشمارید. فرمودن تو نعمتهای خدا را برای من بشمار تا من اخلاق پیغمبر رو برات بشمارم. تازه خدا راجع به نعمتهای خودش می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمتهای خدا را بشمارید احصا کنید، یعنی همینقدر بگید 1 2 3 4 5 6 بری جلو، نمیتونید عدد رو نمیتونید تموم کنید. بعد راجع به این نعمتهای بی انتهای دنیوی که به خلق داده میفهمد متاع دنیا قلیل، خیلی کمه با همه کثرتش، با همه وسعتش، با همه بیعددیش خیلی کمه. اما به اخلاق پیغمبر که میرسد میفرماید و اینک لعلا خلق عظیم، تو چیزی را که خدا کوچک شمرده نمیتوانی بشماری. من چگونه اخلاق پیغمبری را که خدا بزرگ شمرده برای تو بشمارم؟ شما این پیغمبر چه اخلاقی داشت؟ اکثر مردم که گرایش به اسلام پیدا کردند و مسلمان شدن اخلاق پیغمبر را دیدن. یه وقتی یک یهودی یک طلبی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت. وسط کوچه تو راه اومد محضر پیغمبر، یا رسول الله طلب منو بدین. حضرت فرمود من ندارم، بس صبر کن، گمانم نمیرم، من طلب رو میخوام. فرمودن حق توست، من آنجا میرسم. ایستاد، وقت نماز ظهر شد، پیغمبر نماز ظهرشون رو همونجا وسط کوچه خوندن، نرفت. وقت نماز عصر شد، نماز عصر رو خوندن، نرفت. نماز مغرب رو خوندن، نرفت. نماز عشاء را که یک ساعت بعد از نماز مغرب میخوانن همونجا خوندن، نرفت. موند اون شب پیغمبر همونجا نشستن به استراحت کردن. نماز صبح رو هم که خوندن یک مرتبه رو کرد به پیغمبر، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و حالا این وسط چند بار اصحاب اومدن پرخاش کردن به این یهودی، یا رسول الله اجازه بده ما پدر اینو در بیاریم. یعنی چی یک یهودی وسط خیابان شما را بازداشت کند؟ آخه چه معنایی دارد؟ فرمود منو خدا مبعوث نکرده که با اهل ذمه، با کفاری که تحت حکومت من دارن زندگی میکنن، چنین برخوردی کنم. حقشه، ولو یهودی طلب داره، طلبشو میخواد، زور که به من نمیگه که این حق رو داره منو نگه داره وسط خیابون و طلبش رو از من مطالبه کنه. توقعی شما دارید که من با او برخوردی بکنم که شایسته من پیغمبر نیست. بعد این یهودی وقتی که مسلمان شد و ازش پرسیدن نه اون برخورد اولیه تو، نه این منقلب شدنت و از اعتقادت دست کشیدن و مسلمان شدنت با هم نمیخونه، گفت آخه من در تورات خونده بودم که در آخر الزمان پیغمبری در مکه متولد میشود، نامش چنین، وصفش چنین، و بعد به مدینه هجرت میکند. هیچگاه بر سر کسی داد نمیکشد، اخلاقش ابدا تو نیست، به کسی بد نمیگوید، خیلی آدم خلیقی است، آدم دارای کلام نرم و اخلاق نیکی است. میخواستم امتحان کنم بدانم این همون پیغمبر موعود است، یقین کردم خود اوست، لذا اسلام آوردن. شما حساب کنید. بنابراین که امام صادق میفرماید اگه میخوای جزو یاران امام زمان بشی باید محاسن اخلاق رو در خودت زنده کنی، این یک نکته ریشه‌دار عمیق در آیات قرآن و در سیره خاتم الانبیا. تمام اصحاب پیغمبر و ائمه حالاتشون این شکلی بود، خودشون رو ساخته بودن، آدم های خلیقی شده بودن. مالک اشتر قصه شو دارید، فرمانده لشکر امیر المؤمنین بود. شو حساب کن منصب یک همچه منصبی، سابقه یک سابقه درخشانی، مورد احترام همه اصحاب و مسلمان ها. تو بازار داشت ها میرفت، یه نفر فهمید این مالکه اما از منصبش خبر نداشت، یک پوست خربزه به طرفش پرتاب کرد، تمام لباس های مالک رو آلوده کرد. مالک سرش رو پایین انداخت و رفت طرف مسجد. یه عده بهش گفتن فهمیدی این که بود؟ گفت نه. گفتن فرمانده لشکر امیر المؤمنینه، پوست تو میکنه اگر اراده کنه، برو ازش عذرخواهی کن. بودو بودو آمد دنبالش، دید تو مسجد مشغول نماز، سر به سجده گذاشته، گریه میکنه، ناله میکنه به درگاه خدا. ایستاد تا کارش تموم شد، گفت چیه، چیکار داری؟ گفت اومدم ازت عذرخواهی کنم. گفت به خدا من به مسجد نیامدم به الا این که برای آمرزش تو دعا کنم. بین امیر المومنین چه آدم هایی تربیت کرده بود، نه خودش اون اخلاق عظیم خاتم الانبیا را داشت که با یک مسیحی امیر المؤمنین تو مسیر همراه شد. سوال کردن از هم دیگه، تو اهل کجایی؟ امیر المؤمنین فرمود من اهل کوفه هم. تو اهل کجایی؟ مثلا من اهل فلان کشورم، فلان شهرم. مذهبت چیه؟ مسیحیم. تو مذهبت چیه؟ من به دین پیغمبر اسلامم، من مسلمانم. رسیدن به دوراهی. خب میخواست امیر المؤمنین برن طرف کوفه، این میخواست به این طرف بره، دید حضرت پشت سر او چند قدمی آمدن، گفت که من اهل کوفه هم. فرمود آری، ولی دین ما به ما دستور داده وقتی با یکی رفیق شدید تو را، خواستید از هم جدا بشید، چند قدم او رو مشایعت کنید، این اظهار محبت شماست با اون کسی که چند ساعت باهش رفیق شدید. و الا فرمود کسی که 20 سال باهش رفیقی در حد قوم و خیش توست، مثل رحم توست، اگه قطع کنی کلی بدبختی برات میاره. گفت عجب، فرمود دین من به من این دستور رو داده، پیغمبر اسلام به ما این دستور رو داده. رفت و بعد از مدتی آمد کوفه، محضر امیر المؤمنین، دید ای عجب، این آقا خودش صاحب حکومته، مسلمان شد و شیعیان مخلص درگاه امیر المؤمنین شد. اخلاق، اخلاق. اونی که حرف اول رو میزنه در زندگی یک مؤمن منتظر با معرفت، اخلاق. بعد از اعتقاد، بعد از معرفت به حق امام علیه السلام، ادب و اخلاق. یه شخصی آمد از مقابل پیغمبر سوال کرد یا رسول الله دین چیه؟ حضرت فرمودن دین خوش اخلاقیه. آمد سمت راست پیغمبر ایستاد، گفت یا رسول الله دین چیه؟ فرمود خوش اخلاقی. آمد سمت چپ پیغمبر ایستاد، گفت یا رسول الله دین چیه؟ فرمود خوش اخلاقی. بار آخر رفت از پشت سر، گفت یا رسول الله سوال من این دین چیه؟ فهمون متوجه نمیشی چی میگم؟ الدین هو ان لا تغضب، دین یعنی این که غضب بی جا نکنی. حالا حساب کن ما چقدر دین داری؟ غضب بی جا نکنی. بله گاهی غضب بجاست، باید اون غضب از تو سر بزند. فهمود وقتی کسی معصیت خدا می کند، برای خدا باید غضبناک شدی. اونجایی که باید غضبناک بشیم نمیشیم، اونجایی که نباید غضب کنیم غضب می کنیم و بعدم دست از پا خطا می کنیم و می زنیم یکی رو می کشیم. این بدبختی ما اینه. بعد توقع داریم جز یاران امام زارب باش، نمیشه، جور در نمیاد. پیغمبر اکرم میفهمن جبرئیل گفت خدا میفرماید یا رسول الله ان هذا دین ارتضیته لنفسی، این دین، دین اسلام، یک دینی است که من خدا این دین رو برا خودم پسندیدم و به عنوان یک قانون قرار دادم و به تو فرمان دادم که این قانون منو به عنوان کاملترین و آخرین دین به مردم ابلاغ کن. ولکن لن یصلحه الا السخاء و حسن الخلق. این جمله جمله عجیبی است. این دینی که من خدا پسندیدم و خاتم همه ادیان قرارش دادم، که ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، این دین را اصلاح نمی کند مگر دو چیز، یکی سخاوت به خرج دادن و دست و دل باز بودن، و یکی هم حسن خلق داشتن، خلیق بودن. حالا حساب کن درصد دیندارای ما چقدره؟ به قول بنده خدایی میگفت تو حرم امام رضا، مشغول زیارت بودم، دیدم یه جوون سوسولی معلوم بود اولین باره که وارد حرم امام رضا شده، هی به این در و دیوار رو نگاه میکرد، شمشیرها رو تماشا میکرد، زری رو نگاه میکرد، سنگای کف رو تماشا میکرد، بعد اینایی که مثلا مشغول زیارت بودن، مشغول عبادت، هی سیر میکرد. بنده خدا حواسش نبود، یکی از این خشک مقدسان بالا سر به ساتش رو پنگ کرده بود و ای برای چند لحظه پاهاش رفت رو جانماز این آقای خشک مقدس. اینم میخواست بره به رکوع و بعد بره به سجده، نمیدونم با چه زرنگی و هنرمندی خاصی دوتا دستاشو گذاشت پشت زانوانی، یه فشار داد، این مرتبه کله بلق شد افتاد زمین رفت به سجده. این برگشت نگاه کرد، این بنده خدا که داره سجده میکنه، چی بود این کار بایش کرد؟ شما حساب کن، هم تو هاج و هاج مونده بود، خدای کی با من این کارو کرد؟ من چه ظلمی به کسی کردم تو حرم امام رضا برای اولین بار اومده؟ اصلا باورش نمیشد یک کسی خشک مقدس پیشانی پینه بسته عرقچی رو سر کل ریلیش و بند و بساط و سجاده و مهر و تسبیح تحمل نکردی پاش یه خورده برو رو سجادش. عبادت که این نیست که، لا یصلحه الا السخاء و حسن الخلق. دست و دل باز باش، اینقدر مال دنیا رو دوست داره، عاشق مال دنیاست که بیا و تماشا کن، ولی صبح تا شب برات عبادت میکنه، هرچی دلت بخواد برات عبادت میکنه. اما بگو یک خانواده فقیر، یه بچه یتیم، یه دختری در خانه مونده میخوان جهیزیشو بدن زودتر بره سر زندگی، بیا دار یخت کمکش کن. اینقدر شرط میگذاره، اینقدر سخت میگیره که طرف رو پشیمون میکنه از پیشنهادی کرده، عوضی که خودش بده به دنبال کار خیر. یک کسی بود در یکی از بلاد، خب مجلسی بود، ما منبر می رفتیم، مجلس خیلی باحالی هم بود، یه چیزی شبیه مجلس شما، شایدم باحالتر از مجلس شما. خب او کسی که مجلس می گرفت خیلی آدمی نبود که مالی داشته باشه، ولی همتش خیلی عالی بود، سعی می کرد مجلسش بهترین مجلس باشد، حالش، مطلبش، همه جهات رو دقیق رعایت میکرد، چون همت والای داشت مردم هم کمک میکردن. یه نفر بود، این هر سال بلا استثناء دو سه شب مونده بود مجلس تموم بشه، میامد میگفت چقدر از هزینه های مجلس مونده، هر چقدر مونده بود تمام رو او میداد، اصلا نمی پرسید که کی و چی و. حالا دیگه اومد بگم، یه سال بهش پیشنهاد کردم بیا بریم کنار دریا یه عریضه بندازیم محضر امام زمان، از امام زمان دعوت کنیم. و باش با هم رفتیم و عریضه نوشتیم و انداختیم و برگشتیم. برای یک شب خاصی بود که اون شب شب شهادت یکی از ائمه بود، یادم نیست شب شهادت امام رضا بود یا امام حسن مجتبی بود، ظاهرا امام رضا بود، اونم به نقل بلاد عربی که شب 17 ماه سفر میگیرن، نه به نقل ما که آخر ماه سفر میگیریم، چون در نجف و کربلا و سایر بلاد عربی 17 سفر شهادت امام رضا رو میگیرن. هم مردم وقتی که کمک میکردن برای اون مجلس یه مبالغ محدودی بود. یه روز آمد گفت که شیخنا، من که امام زمان رو توی مجلس ندیدم، تو دیدی؟ گفتم نه، منم که ندیدم. اما گفت یک عنایتی به این مجلس شد بر اثر اون دعوتی که ما از امام زمان کردیم. گفتم چه عنایتی؟ گفت یه مؤمنی آمد، آدم خیلی پاکیزه‌ایه. گفت تو را که من می اومدم یه نفر اومد یه مبلغ سنگینی داد، گفت اینو بده به فلانی برای این مجلس خرج کنه. یعنی به قیمت دلار امروز اون مبلغ رو من اگر بخوام حساب کنم 500 تا حدود مثلا 45 تومن حساب کنم، این چقدر میشه؟ یک همچون مبلغی داده بود. ما باید درست حرکت بکنیم، بفهمیم طرف حسابمون کیه. به قول امام صادق سلام الله علیه در یک روایتی میفرماد آی شیعیان ما، بدهکاریتون رو به ما اهل بیت زود بپردازید، خمس مالتون رو بدید، خودتون رو از دعای ما اهل بیت محروم نکنید. من از روزی که این روایت شدم خیلی تکان خوردم. اگه خمس مالتو ندی، امام زمان برات دعا نمی کنه. همین دعا نکردن بسته، کمترین چوبت همینه. اما اگر امام زمان برای کسی دعا کند، می دانی چه برکت مادی و معنوی، چه توفیقات علمی، چه اخلاصی، چه یقینی، چه حالی، چه سوزی، چه گدازی، چه تأثیر نفسی در زندگیت می آید. تازی انفاق واجبه، تا چه رسد به انفاقات مستحب که ترک چوب هم نداره. تو اینگونه سخاوتمندانه بیای تو میدون. شما میدانی خدا چرا به فرعون چندین سال عمر داد، چند صد سال عمر داد؟ میگه خدا ابن رسول الله، فرعون فرمود چون فرعون آدم خوش اخلاقی بود، مردم راحت میتونستن او رو ببینن و به ملاقات او برون. فرعون هم چه آدمی بود؟ به خاطر همین اخلاقش و مردم داریش، با این که ندای انا ربکم الاعلا سر داده بود، خدا چندین سال به او عمر داد و عزت داد و ریاست داد. عارفین این که حضرت می فرماید پیغمبر اکرم از قول جبرئیل، جبرئیل از قول خدا، این دینی که من برا مردم پسندیدم، دین اسلام که حقیقتشم مرام اهل بیته، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین لا یسلهه الا السخاء و حسن الخلق. دو تا چیزه که این دینو اصلاحش میکنه، روپا نگهش میداره، یکی سخاوت و دست و دل بازی، یکی خوش اخلاقی. فاکرموه بهما ما استطعتم، پس تا میتونید این دین را با سخاوت و حسن خلق گرامی بدارید، تا میتونید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر چی میتونی، هزار تومن هزار تومن، ده هزار تومن ده هزار، صد هزار تومن، یه میلیون، ده میلیون، بسم الله، هر چقدر میتونی. از هر کسی خدا به اندازه توانش توقع دارد. اخیراً شنیدم یک کسی است به نام بهبهانی در کویت زندگی میکنه، اصالتاً ایرانیه، ولی میگفت 35-6 تا شرکت معظم در دنیا داره. مثلا فرض کن یکی شرکت سونی، 35-6 شرکت این شکلی داره، که این یک سال که ایران به خاطر مشکلات مادیش نتونسته بود این برنج و روغن و گوشتی که به هیئت ها میدن در کل ایران نتونسته بود بده، یه گفته من همهشو میدم. و اون پولی که از اون پول تمام اینا رو قبول کرده بود بده، یه بخشی از مالش بود که اینو وقف امام حسین کرده بود. میگو اینا سه تا برادر بودن، روزی که اینا مشغول کار میشن قرار میذارن که مثلا 5% 10% درآمدشون رو خرج امام حسین کنن.
خب روز اول سال اول پولی نبود،
سال دوم برکت کرد بیشتر شد، سال سوم بیشتر شد، بعد چند سال یه پول هنگفتی شد.
اون دو تا برادر گفتن نه این خیلی پوله ما نمیدیم.
یه گفت نه من با امام حسین قرارداد بستم میدم. یه گفت سال به سال اونا عقب نشینی کردن، هی رفتن پایین، این سال به سال رشد کرد اومد بالا. در دنیا الان حرف اولو میزنه، سخا یعنی لا یصلحه الا السخا، یعنی حتی دین خودت، رشد خودت به اینه که دست و دل باز باشی در راه اهل بیت، دو اهل اخلاق باشی، ادب، تا پولدار شدی، تا رئیس شدی، تا عنوان دکتر و مهندس و آیت الله و نمیدونم حجت الاسلام و کذا گردی، باد به قبقب نندازی، آی من فلان ابن فلانم و همه باید در مقابل من کرنش کنم. چه خبری؟ پیغمبر اکرم اول شخص عالم وجود بود، به بچه ها سلام میکرد. اگه یه غلام سیاهی تو خرابه نشسته بود تعارف میکرد، یا رسول الله تفضل با من بشین امشب شام بخور، میرفت میشست رو خاکا باش قضا میخورد. پیغمبر اکرم که از اخلاقهای پیغمبر این بود که نوشتن گاهی سوار مثلا قاطر بود، یه نفر رو پشت سر خودش سوار میکرد تو را میدید. اوی برای آدم با شخصیت خیلی همچی زشته باز یه نفر پشت سر خودش سوار کنه. حالا ما ماشین کذا زیر پامونه، اصلا کسر شخص من نظر شخصیتی کسر شأنمونه، ترمز کنیم یه فقیری رو، یه بیچاره ای رو، یه زمین مونده ای رو سوارش کنیم به مقصد برسانی. در حالی که در روایت دارد کسی که برادر مؤمن خود را سوار مرکبش کند و به مقصد برساند، خدا فردای قیامت او را سوار یک ناقه بهشتی می کند با عزت و جلال، وارد صحرای قیامتش می کند، به ملائکهش می گوید ببینید این همون بنده ایست که برادر مؤمنش را در دنیا سوار مرکبش کرده به مقصد رسونده، آی ملائکه منم به پاس این کاری که کرده او را وارد بهشتش می کنم. این همون اخلاقاییست که لا یصلح این دین را الا سخا و حسن خلق. در یک روایت دیگری پیغمبر می‌فرماید ما جبل الله اولیاءه الا علی السخاء و حسن الخلق. اصلا خمیره ذات تمام اولیاء خدا، انبیا، اوصیا بر این دو مطلب پیریزی شده، یکی سخاوت و دست و دلبازی، یکی حسن خلق و رفتار و اخلاق نیک داشتن. میخوای یار امام زمان بشی، چاره‌ای جز این نداری، باید اخلاقتو اصلاح کنی. من ذاتم چنینم، پدر مادر من بد اخلاق بودن، به من به ارث رسیده، ژن‌های وجودی ما یه ژن‌های تندیه. مسخره بازیه، باید خودتو اصلاح کنی. اگر خودتو اصلاح کردی، وقتی تو بیابون گرفتار شدی، قطعاً امام زمان به دادت میرسن. قصه حاج علی بغدادی رو همه تون شنیده اید، اما نکاتی دارد که بد نیست تکرار. نور نور است. میگه من از طریق ترکیه با 3-4 تا از تجار راهی سفر حج شدم، سوار مرکب بودم، یک مرتبه باد و طوفان اومد و شروع کرد برف آمدن. این مرکب مام هی شل کرد و شل کرد و از این رفقا من عقب افتادم. اینا سر و صورت خودشونو پوشوندن و تو این کولا که برف گفتن فلانی سری بیا که اگر عقب بمونی خطر حمله گرگ ها هست، خطر حمله دوست ها هست. من نتونستم خدا رو بینا برسونم. یه وقت به خدا آمدم دیدم وسط بیابون، اونم کجا؟ بین دو شهر ترکیه، نه تو ایران، در یک کشور غریب، وسط دو شهر تو بیابون تک و تنها موندم. دیگه این مرکب کم کم از رفتن باز موند و ایستاد و منم پیاده شدم همینطور متحیر تو برفا. خدایا چه کنم؟
تصمیمم این شد که آن شب رو تا صبح همون جا بمانم، هوا که روشن شد یه فکری برای خودم بکنم. دختم یه آقایی سوار یه اولاغی داره میاد و یه بیلم رو دوششو آمد به طرف من. اول ترسیدم، بعد که به من سلام کرد و اسم منو برد یه مقدار آرامش پیدا کردم. و اونجا چه میکنی؟ گفتم آقا مشکل من اینه. اون میخوای اینجا بمونی؟ گفتم آره تا صبح میخوام بمونم. فرمود نافله بخوان، نافله بخوان تا راه رو پیدا کنی، تا به مقصد برسی. شروع کردم نافله شب رو 11 رکعت رو خوندم. نافله شب که تموم شد دو مرتبه آتش من. فرمود هنوز هستی؟ گفتم بله هستم. فرمود جامعه بخوان. میگه من تا اون روز اصلا زیارت جامعه رو حفظ نبودم، ولی تا این آقا به من فرمود جامعه بخوان، انگار تمام الفاظ زیارت جامعه کبیره اومد تو ذهنم. شروع کردم جامعه کبیره از اول تا آخر خوند. جامعه تموم شد، بار سوم آمد. هنو هستی؟ گریم گرفت. گفتم آقا کجا برم؟ نمیتونم برم. فرمود عاشورا بخوان تا به مقصد برسی. تا اون روز من زیارت عاشورا رو بلد نبودم از حفظ بخوانم. یک مرتبه شروع کردم از اول تا آخر، تا آخر دعای علقمه زیارت عاشورا از حفظ خوندم با صلی و سلام. تموم که شد این آقا اومد دو مرتبه. فرمود هنوز هستی؟ گفتم آقا هستم. چیکار کنم؟ یه مرتبه خود سوار الاغ شد و فرمود یا پسر من سوار شد. آمدم دهانه اسبمو گرفتم که به دستم بگیرم و پشت سر اون آقا سوار بشم، دیدم منو اطاعت نمیکنه. فرمود بده به من. تا دادم به اون آقا مثل یک غلامی شد در مقابل این آقا میدوید. من سوار شدم و این حیوانم افسارش به دست این آقا و دنبال ما میدوید. همین که مسیر رو طی میکردیم انگار زمین زیر پای ما میچرخید. حالت عجیبی بود، حالت چرخش داشت. همین که داشتیم میرفتیم دست مبارک از پشت سر گذاشت رو زانوی من، فرمود شما شیعیان چرا نافله نمیخوانید؟ نافله، نافله، نافله. بار دوم فرمود شما چرا جامعه نمیخوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه. بار سوم فرمود شما عاشورا نمیخوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا. یک مرتبه دیدم ای رفقای من اونجا، فهم برو این رفقات پیاده شده دادن که وضو بگیرن نماز صبح بخونن. من از مرکب از پای سرین آقا پیاده شدم، اومدم سوار اسبم بشم که برم به طرف اونها، نتونستم. خودش از مرکب پیاده شد، منو کمک کرد، سوار اسبم کرد، سر اسبم و برگردون طرف رفقا. همین که برگردون من آمدم برگردم یه تشکری از این آقا بکنم، تا برگشتم خبری ازش نیست، نه از خودش نه از مرکبش. خدایا این آقا که بود که به صورت اعجاز منو به رفقام رسونی، یقین کردم کسی جز مولایم صاحب الزمان نبود. نشانه های ایمان رو در خودمون ایجاد بکنیم، به تکالیفمون در عصر غیبت عمل بکنیم، به قسم حضرت عباس امام زمان به ما سر میزنه، احوال ما را میپرسه. سیدی ابن الحسن ما رمزون داره تموم میشه، این همه ناله کردیم گریه کردیم، هنوز شما رو ندید.